بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اونچه قبل از تعطیلات مورد صحبت بود بحثی به عنوان اصول قطعیه وحیانی در معارف توحیدی، 16 اصل مورد صحبت بود به عنوان اصل لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اون چه امروز به عرضتون میرسد انشاءالله جمع‌بندی بسیار اجمالی است که این بخش از بحث با همین جمع‌بندی و اونچه گفته شده تاکنون بحث پایانی باشد امروز، تا انشاءالله از فردا در بین این مباحث که گاهی هم گفتیم غفلت کردیم یه بحثی شروع شد که توحید در خطب شریفه نهج البلاغه که مقداری صحبت شد، باز بعضی از این اصول تعقیب شد. انشاءالله از فردا همون بحثی که مقداری صحبت شده بود ادامه پیدا خواهد کرد، اما امروز این جمع‌بندی اجمالی اینه در ارتباط با اصل 16. اگر مباحث مربوط به این اصل در نظرمون باشد، حضور ذهن داشته باشیم، به قطعیت و به طور مسلم از قرآن و احادیث فراوان و معتبر مسئله این که انسان مجبور نیست، کار هم به او تفویض نشده در محدوده کارهای تکلیفی که بحث در این محدوده است، بلکه مختار است که از این اختیار امر بین الامرین و بین الامرین تعبیر شده. به وضوح از ادله وحیانی این مطلب استفاده می شد که به تفصیل باید گفت بحث شد. بعد می گفتیم که در ارتباط با چنین بحث هایی که به عنوان یک اصل قطعی و اصول قطعیه و مسلمه مورد صحبت قرار گرفت، تکرار در تکرار شد، فراوان تکرار شد که سه فایده این کار داره. یک، این که شناخت این اصول قطعیه مسلمه وحیانی در مباحث توحیدی موضوعیت داره. خود این مهمه که انسان بداند مسائل قطعی در ارتباط با مسائل توحیدی و وحیانی چیست. کاملا ارزش داره که انسان این رو بدونه، موضوعیت داره. دو، گفتیم که در خود وحی اگر مطالبی مدارکی داشتیم که از اونها استفاده غیر این مسئلهی که به طور قطع استفاده کردیم استفاده می شد، چون چنین اصل قطعی برای ما به دست آمده باید اون چه مقابل این اصل قطعی است توجیه بشه، که به طور اکثر توجیه هم در خود وحی آمده. در این بخش هم این کار شد، یعنی نسبت به این فایده دوم. بخشی از آیاتی که از اون آیات استفاده جبر شده گفته شد، پاسخش داده شد. روایاتی که از اون روایات استفاده جبر شده نیز گفته شد، که بخش اخیر این روایات روایات باب تینت بود که به تفصیل پاسخهای مربوطه و توجیهات مربوطه گفته شد. شاید حدود 5 الی 6 توجیه در ارتباط با این روایات باب تینت که از اونها جبر به نظر می رسید بحث شد، صحبت شد. این هم فایده دوم از این بحث و بررسی این اصول مسلمه. و دیگه مشخصه که مناسبی است تکرار کنیم و به تفصیل این توجیهات مختلف که مرحوم علامه مجلسی داشتن، دیگران داشتن و اکثر اونها هم در بهار شریف در این بحث آمده است صحبت شد. فایده سوم این بحث که باز مکرر در مکرر گفتیم امروز برای جمع مطلب داریم میگیم که انشاءالله از فردا بحثی که گفتیم شروع کنیم، این بود که در افکار بشری اگر مطالبی مخالف با این اصول قطعیه و مسلمه باشد، هماهنگ نبودن، سازگار با هم نبودن، سازگاری نداشتن خیلی بهتر مشخص میشه، روشن‌تر میشه. کما این که در همین بحث اصل لا جبر و لا تفویض در افکار بشری جمعی قائل به تفویض شدن، مخالفت تفویض به معنای این که خدا واگذار کرده است کار را به خود انسان و هیچ خداوند متعال در کار نیست و کار به او مستند نمی شود، تفویض مورد بحث که صحبت شده، مشخص میشه که با اون چه از وحی استفاده میشه سازگار نیست. و نیز جبری که در افکار بشری مطرح است، حالا چه جبر اشعری که اصلا برای انسان اراده قائل نیست و هر فعلی که انجام میدهد انسان مستند به اراده ذات مقدس حضرت حق میدانند و بس، که باز به تفصیل جبر اشعری چی صحبت شد، مشخص میشه که اون چه در وحی است با این جبر سازگار نیست و همچنین با جبر فلسفی، که در جبر فلسفی باز مبسوط صحبت شد. اجمالش این بود که فعلی که گفته میشه فعل اختیاری، دو تا اراده در ارتباط با این فعل هست، یک اراده غریبه و دیگر اراده بعیده. اراده غریبه اراده عبد است، اراده میکنه نماز بخونه. اراده بعیده هم چون این اراده عبد حادث است و احتیاج به علت داره و بایستی به یک علتی که خودش حادث نیست منتهی بشه، منتهی میشود به اراده پروردگار. دو اراده در کاره و به همین مناسبتی که انسان هم اراده داره گفته میشه اختیاری، ولا در حقیقت چون این اراده انسان هم حادث است و مستند میشه به اراده پروردگار، اختیاری در کار نیست. لذا تصریح کردن خود این آقایون هم در بیاناتش آمده که جبرون فی صورت الاختیار، در حقیقت همون جبره، ولی به خاطر همین که اراده غریبی هم که اراده این عبد باشه در جریان هست گفته میشه که فعل اختیار میشه و الا جبرون فی صورت الاختیار. مشخص میشه این فایده سوم این شد که وقتی یک اصل قطعیتش در وحی مشخص شد، اگر در افکار بشری غیر از این هست روشن‌تر میشه، مشخص‌تر میشه که معلومه. و همچنین در مقابل جبر عرفانی که اینها چون صحبت شده داره فقط اشاره میکنه و تکرار در حقیقت، جبر عرفانی هم این شد که زید ذل اراده و اقتضایی وجود نداره تا این که مجبور باشه یا مختار باشه، بلکه چیزی نیست الا یک وجود و تشعنات اون وجود و نمود او، تجلی او، نمود او که اون تجلی هم غیر خود چیزی نیست. و به نتیجه لا جبره و لا تفویض، خوندیم دیگه این عبارات رو، مخصوصا عبارتی که در الفلسفه الالهیه بود و خوندیم من باب سالب منتفع بانتفاع موضوع، تصریح کرده بودن جبر نیست، تفویض نیست. چرا؟ چون چیزی که این چیز گفته بشه مجبور است یا تفویض بهش شده وجود نداره. چرا؟ چون زید چیزی نیست، هیچ حقیقتا وجودی نداره، بلکه نمودی است که حکایت کننده اون وجود حقیقی است و خودش هیچی نیست، مثل صورت مرآتی که خیلی به نظر هم شگفت‌انگیز میاد ولی گفتن دیگه اصرار هم دارم در ارتباط با عرفان مسئله این میشه. بنابراین این هم فایده سوم میشه در ارتباط با رسیدگی نسبت به این اصول قطعیه. و برای اینکه این دوتایی که گفتم ناسازگار بودن با افکار بشری، در بحث‌های قبلی دقیقاً عبارات خونده شده، آدرس داده شده، صرفاً از بامی که حالا آدرسی داده باشیم به عرضتون میرسد که در ارتباط با اینکه جبر فلسفی آن بود که جبرون فی صورت الاختیار میشه، این رو در تعلیقه شرح تجرید توضیح المراد به اضافه عباراتی که در اسفار هست و عباراتی که در جاهای دیگه هست که خوندیم دیگه، بخوام اونا رو بگیم دیگه برمیگردیم به بحث. فقط یک مورد چه خواستم که دم دستر بود اشاره کرده باشم، در تعلیقه بر شرح تجرید صفحه 556 اونجا ایشان مطلب رو بیان کردن و در ارتباط با اون چی که به عرضتون رسید بله توضیح لازم و مناسب رو دادن. بله و همین تعبیری که عرض کردم که جبرون فی صورت الاختیار رو هم ذکر کردن، همین تعبیر رو هم آوردم. اینکه آدرس این مسئله که من اینجا تو این توحید و جبر و اختیاری که بحثایی روز چهارشنبه مونه یک جلدش چاپ شده، اینجا به این صورت ذکر شده که جبر فلسفی جمعی معتقدن که افعال ارادی انسان هم به اراده خود وی و هم به اراده خدا مستند است. از اون جهت که فعل به اراده انسان مستند است گفته می شود او اختیار دارد، و از آن جهت که اراده او حادث است و نیاز به علت دارد و در نهایت به اراده حضرت حق منتهی می شود باید گفت انسان مجبور است. بر همین اساس گاه برخی از صاحبان این دیدگاه چنین تعبیر می کنند جبرون فی صورت الاختیار. اون وقت این مطلب رو در توضیح المراد در صفحه 556 آوردن. مطلب دومی هم که گفتیم که در ارتباط با عرفان زید ذل اراده و اقتضای وجود نداره، لا جبر ولا تفویض، من باب سالب منتفن به انتفاع الموضوع هست، این هم به تفصیل در همین مجموعه عبارت مربوطه آمده. آدرس این عبارات هم علی ابن مسرضا و الفلسفه الالهیه صفحه 58، در صفحه 58 این که از تألیفات یکی از معارف فعلی هستش، ایشان البته ایشان گفتن و اما علی مسلک العرفان، یا حالا ما 100% نسبت به خودشون نمیدیم، ولو عبارات بعد کاملا ظهور داره که به عنوان قبول گفتن و معیدی هم بعد کما مثلا فی کذا و کذا با آوردن که ظهورش در قبولیشونه این حرف ره و بر اساس مبانی هم همین میشه. اما در این حال اینجور فهموندن و اما علی مسلک العرفان که مطلب از این قراره. بنابراین تا اینجا 16 اصل از اصول مسلمه معارف وحیانی توحیدی به فضل الهی صحبت شده و فوائدش هم به عرض رسید و انشاءالله خداوند کمک کنه که اینا به چه که در دسترس قرار بگیره و جمع‌آوری بشه و اصلاح بشه و مجبوری خواهد شد انشاءالله مفید اگر اصلاح بشه و درست بشه در اختیار گذاشته بشه. و از فردا اون وقت توحید در نهج البلاغه که یه بخشی هم قبلا انجام شد، یعنی بعضی از به اصطلاح خطب را قرائت کردیم و حالا بعضی از خطب توحیدی هست که همش توحیدی است و بعضی از خطب هست که بخش اول دو سه خط اول توحیدیست، بعد حضرت مطالب دیگر رو بیان میکنم. انشاءالله امیدواریم که بتونیم کل اون چه در این مجموعه نفیسه هست و بعد اگر عمری بود و خداوند عنایت کرد هر اون چه در ارتباط با حضرت رسیده است و تا حالا صحبتش نکرده باشیم در بحث توحید ولو در این مجموعه نباشه انشاءالله بعد اونا رو بتونیم که بررسی کنیم و با تدبر و رعایت همه جهات مربوطه انشاءالله بتونیم بهره‌مند بشیم از بیانات معصومین که از مهمترین کارهایی که واقعا ارزش داره همینه دیگه، که انسان در مهمترین مسئله سخن مهمترین شخصیت رو بررسی کنه، بررسی بشه، تدبر بشه، ببینیم چی میفهمیم و مطلب چه قراره. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرمان.